بچه اینا بود.
بله قبلا که قیر بود با گونی سنتی بود، قیر و گونی انجام میدادن و چون قیر قیمت شدت رفت بالا مقرون به صرفه نبود، ایزوگام های چند لایه اومد و
استان‌های مختلف.
استان‌های مختلف
بیشترین ایزوگامی که مصرف کنه مال کدوم استانه؟
استان مرکزی.
استان مرکزی جنس شطوره؟
شهر دلیجان. خوبه، با کیفیت، مشتری شکایتی نداشته تا حالا. برنداش مختلف دیگه، حالا بستگی به نوعش، نوع مصرفش.
چند تا استان دارن این ایزوگام ها رو تولید میکنن؟
استان خراسان رضوی داره ولی نسبت به استان مرکزی خیلی ضعیف داره. بیشتر عمدش 80-85% استان مرکزی شهر دلیجان.
آقا خارجی اینا من تو بازار دیدم هست، استفاده کردین تا حالا؟
ما نه متاسفانه هنوز یا خوشبختانه استفاده نکردیم.
یه دلیلی داشته که حتما از ایرانی استفاده میکنید دیگه این همه ساله؟
دلیلش که هم کیفیتش خوبه و قیمتش مقرون به صرفه تر از خارجیه. وقتی خارجی بیاد با دلار این تومن معلومه دیگه حداقل 2 یا 3 برابر این قیمت تموم میشه و ضمانت نداره. همه این زوبا ما ضمانت کتبی داره.
ضمانت چی داره؟
ضمانت کتبی داره که حداقل تا 10 سال روی پشتمون فویل داراش قابل استفاده است.
بعد اینایی که مثلا زخامت رو میزنن امکانش هست که زخامتش از اون چیزی که روی کار میزنن کمتر باشه؟
بله.
متاسفانه اینا تو ایرانیه تو خارجی؟
تو ایرانیه. 4 میل تمام زدن ولی اگه برید حالا با کولیس که نمیشه کامل دقیق زد ولی 3.2 در میاد، اما روش زده 4 میل با تلورانس 2 و 3، یعنی باید بالای 4 باشه ولی همیشه زیر 4 میله.
چند نوع عایق رطوبتی داری؟
عایق رطوبتی یکی ایزوگامه که فویل داره، فویل دار که نور آفتاب منعکس کنه ولی پشته بوم استفاده میشه. یه مدل دیگه است که فویل نداره ولی کف هموم دستشی آب بندی کف آشپزخونه استفاده میشه.
از کجا مردم میدونن اون حالا عایق رطوبتی که استفاده میکنن با کیفیته به غیر از اون نمانام و اون برنده؟
شماره ثبتش، آرم استانداردی که روش داره و شرکتی که تولید کرده، مشخصاتش کامل روش ذکر شده، وزنش، ضخامت، طول رول، ارزش، بیشتر اون استاندارد.
هم میفروشه هم نصب می‌کنه، درسته؟
ما نصب داریم برای هر کی بخواد که نیمش نصب می‌کنیم بعد فروش هم
کنیم. الان اوضاع کارتون در فصل سرما میره.
داغ نشده نه.
یواش یواش دیگه.
اول مهر دیگه، چون مردم مالا خوشبخت متاسفانه وای میسن لحظه آخر که دیگه بارندگی شروع میشه. دیگه میره نم میده شروع به
ضررشونه دیگه. الان متر چقدر چیز می‌کنه اون موقع؟ الان متر چقدر اون موقع؟ متر چقدر
اون موقع؟ حالا بستگی به کارخونه ها داره دیگه چجوری.
الان متر چقدر؟
الان از متری حدوداً 60 تومن شروع میشه تا 130. چه
بچه اساسیه؟
شرکت، جنس، مقاومتش، ولی معقولش 80-85 تومنیاش میانگینه.
مهمترین ایرادی که عایق‌های رطوبتی دارن چیه؟
ایرادی من داشت نهیدیم.
آفرین بس به شرکت هایی که دارن.
نه دارم ولی ایراد نه، منظورتون چیه ایرادی؟ اگه جنس خوب بزنم مشکل ندارم، تا 5 سال خیالشون راحت. اگه جنس ضعیف بزنم 55-60 تومانی، 1 سال 2 سال باید تعبیه داشته، چون پوسته پوسته میشه و از بین میره.
خیلی متشکرم، مشتری اومد براتون.
بله این بخش گزارشی هم تقدیم حضورتون شد با یک فروشنده‌ای که در حال فروش عایق‌های رطوبتی تولید داخل بود و از مزیت‌ها و برتری‌هایی که نسبت به نمونه وارداتی داره برای ما گفتند و آشنا شدیم و حالا توصیه‌ای هم که برای کسانی که میخوان استفاده بکنن و امسال باید سقف منزل و محلی که در اون مشغول سکنا هستن رو عایق بکنند رو، این نکات رو هم شاملش میشد و شنیدیم. بسیار خوب، بریم به سراغ بخش گزارشی پنجره اقتصاد. همراه بشیم آقای مهندس حمید رضا شریفی، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن عایق‌های رطوبتی و تولید کننده و صادر کننده که با ما همراه هستن. آقای مهندس شفیع، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و عوامل پخش و همکاران محترم رادیو خوب اقتصاد.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه شدین. درباره بحث عایق‌کاری سنتی، مزیتی که نسبت به این عایق‌های رطوبتی که توی این دهه‌های اخیر همه‌گیر شده، برای ما ابتدا بفرمایید. سوال فراوون داریم توی پیامک‌هام، چند تا سوال هست که ترجیح میدم از شما که خودتون تولید کننده و صادر کننده هستین بپرسم.
خواهش می‌کنم. در زمینه عایق رطوبتی و صنعت عایق، خب الان بیش از 30 سال هستش که در دلیجان، شهرستان و دلیجان شرکت ها مشغول به فعالیت هستند و و در زمینه ایزولاسیون در صنعت ساختمان مشغول به کارم. حالا نسبت به شرایط وضعیت بازار اگر بخوایم صحبت کنیم یا کیفیت محصولات، اینا شما تفکیک بفرمید که
بله.
چون ما به هر حال بیان دغدغه‌های تولید داریم، امیدواریم که کل مسائل مطرح بشه هم از لحاظ شرایط تولید و هم از شرایط کیفیت محصولات. در خدمت هستم.
سلامت باشیم، بسیار عالی. و عواملی که تاثیرگذار هست آقای مهندس شفیع بر روی کیفیت یک عایق رطوبتی، چه فاکتورایی رو باید مد نظر داشته باشن، حالا چه خود کسانی که صنعتگر هستن، چه کسانی که نصاب هستن و مایی که میخوایم خودمون خریداری بکنیم؟
در خصوص کیفیت، خب عوامل تهیه مواد اولیه در یک واحد تولیدی تعیین کننده اون کیفیت هستش. هر شرکتی میتونه بهترین کیفیت رو با تعیین و خریدار کردن یک مواد اولیه با کیفیت بتونه محصول نهاییش رو ارائه کنه. خب عملا بازار مصرف گاهن مصرف کنندگان ما شرکت ها رو ترغیب میکنن به اون بحث قیمت، که مستلزم میشه که یک واحد تولیدی بیاد کیفیت خودش رو از اون حدی که هستش پایین‌تر قرار بده که مشتریش راضی نگه داره. ولی عملا هر شرکت میتونه بالاترین کیفیتی تولید کنه، هر شرکت میتونه پایین‌ترین کیفیت و پایین‌ترین قیمت رو ارائه کنه.
بسیار عالی. عمده وارداتی که الان داریم از چه کشورهایی هست آقای مهندس شفیع گرامی؟
عایق رطوبتی؟
بله، عایق رطوبتی رو
فعلا نداریم. جایگزینی برای بحث عایق رطوبتی نداریم. ما الان در دیلیجان حدود استان مرکزی 112 واحد تولیدی داریم.
خوب.
در کل کشور 480 واحد.
یعنی ما الان واردات به کشور عایق رطوبتی نداریم، هر آنچه که انجام میشه در کشورمون تولید داخل هست، بومی هست،
همه کلا تولید داخل هست. مواد جایگزین هستش که اونم نسبت به کیفیت و قیمت جایگزین خوبی برای عایق رطوبتی نشده. ما تو بحث واحدهای عایق رطوبتی با توجه به شرایطی که الان داریم، ما بیش از در دیلیجان 60% نیاز کشور رو داریم تامین میکنیم. صنعت عایق با توجه به اینکه سهولت و سبکی و شرایط استحکام ساختمان رو میتونه، مقاومت ساختمان و نقش بسزایی داره تو بحث صنعت ساختمان، جایگزین خوبی بوده بر تمام شرایطی که از درگذشته سنتی انجام شده. حالا ما یه مسئله داریم تو بحث تولید که به هر حال باید این مسئله عنوان بشه، که امیدواریم که دستگاه زیرب به حمایت این صنعت بیه.
به سراغش میریم حتما، یه زمانی رو میذارم که از چالش هایی که باش روبرو هستین بفرمایین آقای مهندس شفیع.
میزان اشتغالی که ما الان تو بحث صنعت عایق رطوبتی تو استان مرکزی داریم 2500 نفر داریم. صنایع وابسته تولید کننده مواد اولیه همون هم 5500 نفر.
بله.
خوشبختانه ما نیروی بیکاری صفر هستش در دیلیجان و حتی نیروی کار هم لازم داریم به واسطه تعدد کارخونجات. حالا در زمینه شرایط کارمون، اگر حالا عایق بندی ویزالوسیون که همه در صنعت ساختمون نقش جایگاهش دیگه همه واقف هستن و اشراف دارن، تخصص دارن به این موضوع، و ما دغدغه‌های تولید اگر بخوایم مطرح کنیم، چون زمان در هستش و میترسم وقت برنامه حالا شرایط ایجاد نکنه، خواهش میکنم که شرایط تولید ما اشاره کنیم.
بسیار عالی. عوامل مؤثر بر کیفیت رو فرمودین و یه سوالی رو که حالا توی پیامک ها هم دیدم من اینطور مطرح بکنم و پرسش دوست عزیزمون رو بدیم، آب و هوای منطقه‌ای که در اون دارن زندگی میکنن آیا تأثیر داره که عایق رطوبتی دوام بیاره و چه نوع عایق رطوبتی رو استفاده بکنند؟
بله خواهش. طبق استانداردهایی که تعریف شده هست از سازمان ملی استاندارد، ما چند نوع محصول داریم و طبق استانداردهای خاص خودشون داریم نسبت به آب و هوایی، و هر مصرف کننده ای حد درخواست داشته باشه نسبت به همون بخش منطقه آب و هوایی میتونه کالای خودش خریداری کنه. یعنی هم قسمت معتدل داریم، شرایط گرمسیر داریم و سردسیر داریم. به همین شرایط هم تولید میشه
و به نسبتش عمر مفید هم تغییر میکنه دیگه.
عمر مفید عایق حداقل 10 سال هستش.
حداقل 10 سال.
بله.
چه ضمانتی مبنی بر این هست که کمتر از این عمر نکنه و چه عواملی باعث میشه که عمر مفید کاهش پیدا بکنه؟
خب قطعا وقتی که مواد اولیه نامرغوب استفاده بشه کیفیت عایق هم پایین تر میاد. الان قیمت های پایین تر مشخصه اینه که کیفیت مواد اولیه نامرغوب استفاده شده. هرچی در حال شرط ما تو خودمون استاندارد که الان تعریف شده کالاها طبق استاندارد معرفی میشه، تولید میشه، ولی خب گاهن به تقاضای مصرف کننده و گاهن شرایط که ایجاد میشه و مشتری قیمت میخواد، بعضی شرکت ها از این استانداردها تخطی میکنن و کیفیتشون گاهن پایین تره و قطعا قیمتشون
خب پایین‌تره. استاندارد مگه آخرین مرحله نیست که نظارت میشه که شما میفرمایید از کیفیت میکاهن؟
100%. خب ببینه وجود
خب وقتی که اون تاییدیه رو نمیاره مردود میشه و یه بار دو بار یه 100 متر از رولشون که مردود بشه متوجه میشن که استاندارد تولید بکنن با آنچه که باید به قول معروف ذری پایداری باشه، کارخونه فراوری که داره انجام میشه تو اون و آزمون های مختلفی رو که باید پشت سر بذاره رو بهش تمکین کنن.
100%. به هر حال تولید شرکت های که واقعا در حال تولید هستن و مشخصن و واضح هستن بماند شرکت های زیرپله‌ای که میان این کارها رو انجام میدن. ما از اون دسته شرکت هایی که به صورت زیرپله‌ای دارن کار میکنن روگاهن این اتفاقات میفته.
درسته. و از حالا شرکت خود شما و خیلی از شرکت هایی که در استان مرکزی هست یک بیمه نامه معتبر هم در بعد از اینکه نصب انجام میشه یا محصول فروخته میشه در اختیار کسی که حالا استفاده میکنه مخاطب هست قرار میدین، درسته؟
بیمه نامه ها هستن ولی جنبه تبلیغاتی دارن.
خواهشمون
بر این هستش که مشتری و مصرف کننده به اصالت یک عایق واقعی یا تولید کننده واقعی اینا حداقل تحقیق کنه، چون رقابت زیاد هستش و اسم تجاری، برند تجاری هم زیاد ثبت میشه و قطعا گاهن مشابه زیاد هستش. خب شرایط انتخاب به دست نمانده های ما هستش. نمانده های ما هم به هر حال زحمت میکشن، تلاش میکنن، گاهن میان از لحاظ کیفیت اون کالایی که از باب کیفیت بالاتری داره خریداری میکنن و خودشون هم تضمین میدن برای نصب. یعنی عملا نمایندای ما برای نصبشون خودشون گاهن ضمانت میدن، بخشیشو خودشون متعهد میشن، بخشش هم شرکت های تولید کننده از لحاظ کیفیتی.
درسته. و سوال دیگه از شما آقای شفیع، از استان مرکزی نام بردین و حالا تو این بخشی هم که تقدیم شنونده عزیز شد قبل از بخش گزارشی هم شنیدیم، چه اتفاقی در استان مرکزی افتاد؟ حالا نمیدونم این کارخونه های از این دست اینقدر فراوون شدن، بحث عایق های رطوبتی و مواردی از این دست رو تولید میکنن، چه اتفاقی توی دهه‌های اخیر افتاد که الان یه جوری به عنوان پایگاه و قطب عایق ها شناخته میشه؟
به خاطر شرایط سهولت حمل و نقل و دسترسی راحت به و نزدیک بودن به پالایشگاه کشور، اولین شرکت‌های تولیدی سال 74 در دلیجان واقع شد. به تبع مشابه شرکت‌های دیگه رو به گسترش بودن و این الان به سمتی رسیده که حدود 112 واحد تولید در استان مرکزی وجود دارن.
جالبه برام. و بازم یکی از سوال شنونده ها، واحد عایق رطوبتی چی هست؟ وزنش هر ورق رول
متر هستش؟ هر
متر؟
بله، عرض عایق 1 متر، طول هر رول 10 متر.
10 متر. بسیار عالی، بسیار عالی. بحث مواد اولیه رو ابتدای فرمایشتون بهش اشاره داشتین آقای مهندس شفیع، چگونه است که نیازی به واردات حتی مواد اولیه به کشور ما نداریم؟
چرا داریم؟ بحث مواد اولیه الان واسه ما واسه تولید کننده هم دغدغه
مثل خیلی صنایع دیگه. بله
بله، واقعا بخشیش وارداتی هستش، مثل فول آلومینیوم و مواد اولیه مختلفی هستش، تیشو که بستر عایق هستش، پلی استر و فول آلومینیوم و مواد افزودنی پلیمری و غیر. غیر که داخلی هستش، پالایشگاه تولید پالایشگاه داخل هستش. بزرگترین دغدغه و بزرگترین مشکل برای شرکت‌های تولید داخل وجود آورده که ما الان درگیر این مسئله هستیم.
درسته. صادرات بفرمایید.
بحث غیر رو می‌خواستم مطرح کنم. وکیوم غیر در بورس عرضه میشه و قیمت اون توسط انجمن پالایشگاه کشور نسبت به نرخ ارز و قیمت جهانی نفت در راستای تقاضای صادراتی تعیین میشه. امسال نوسان شدیدی تو وکیوم باتوم داشتیم. ابتدای سال کیلوی 7000 تومان بوده.
بله.
که الان همین امروز در راستای حذف بخشنامه ارز 28500 تومان قیمت پایه 13300 تومان گذاشته شده. 13340 تومان گذاشته شده.
اینم از مشکلات شماست.
مشکلاتی که ما الان داریم، شرکت‌های واحدهای تولید کننده کوچک را ندیدن در راستای صادرات هستش و فیون باتوم در راستای حلال و روغن و کالایی که ارزش افزوده صادراتی داره. گاهن شرکت های قدر میان تو بورس 80,000 تن، 20,000 تن، 50,000 تن یک روزه همه عرضه بورس رو خریداری میکنن و شرکت های خرد و کوچک 20 تن 40 تن نمیتونن غیر خریداری کنن یا وکیوم خریداری کنن. این ظلم در حق صنایع عایق و ما درخواستمون بوده که حداقل یه سهمیه به قیمت پایه نرخ وکیوم باتون به شرکت های عایق رطوبتی تخصیص بدن. جلسات متعددی هم داشتیم از نماینده محترم مجلس آقای دکتر سلیمی خواهش کردیم، خیلی پیگیر بودن این مسئله را. جلسات متعددی قرار برگزار میشه تا انشالله این
بسیار خوب. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس حمید رضا شفیعی که با ما همراه بودیم. به خودم میسپارمت. بدرود، خدا نگهدار. از
شما خواهش میکنم.
پنجره اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بریم به سراغ خبرهای خوب به نقل از پیام رسان بله رادیو اقتصاد.
پنجره اقتصاد.
خب دو خبر خوب کوتاه رو برای شما انتخاب کردم. رشد 11% فروش سیمان در 5 ماهه نخست امسال که به عدد 27,224,000 تن رسیده. و دیگر خبر خوبی که خدمتتون عرض بکنم حکایت داره از 1700 شرکت دانش بنیانی که در حوزه آب و برق فعال هستند. ارتقای راندمان نیروگاهی در 60 نقطه کشور. به نقل از رئیس محترم پژوهشگاه نیرو این خبر رو هم خدمتتون نقل کردم. متشکرم که همراه ما بودید در پنجره اقتصاد امروز. تا فردا به خدا میسپارمتون. بدرود، خدا نگهدار شما باشه.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگت، ذره ذره وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
شما شنونده بازپخش برنامه های رادیو اقتصاد هستید.
روانشناسی پول خرج کردن، پیشگیری از ولخرجی و راهکارهای اون در خانواده. در گفتگوی رادیو اقتصاد با آقای دکتر مهدی ناجی عظیمی، کارشناس اقتصاد خانواده در برنامه بتوان زندگی.
ما یک وقتایی توی رفتارهامون با بچه‌ها متاسفانه اونها رو آزاد میگذاریم یا اینکه به اونها اجازه میدیم که در واقع هر رفتار اقتصادی که میخوان داشته باشن.
آه.
و احتمالاً یک جور جبران افراطی داریم میکنیم از والدین خودمون که در واقع اون در واقع آزادی رو به ما ندادن. چون اون آزادی رو به ما ندادن، دوست داریم به بچه‌هامون این آزادی رو بدیم. چون پدر من برای من دوچرخه نخریده در دوران کودکی، برای فرزند مثلا من 13 سالم یه موتورسیکلت خیلی بزرگ میخرم. خب این در واقع نشون دهنده یه جور جبران افراطیه و به فرزندمون از همون ابتدا آموزش میدیم که میتونه همه چیز رو داشته باشه و در بزرگسالی در واقع هیچ مانع یا ناکامی در برابرش نخواهد بود، چون ناکامی نداره، راحت میتونه هر آن چیزی که دلش میخواد رو تهیه بکنه. در همین حال این آدم ولخرج میشه، چه دختر باشه چه پسر باشه، فرقی نمیکنه. پس ما بایستی از کودکی به بچه هامون این آموزش رو بدیم که یک برنامه ریزی مالی باید داشته باشه، بله، یه بودجه بندی برای فرزندمون داشته باشیم. مثلا اینکه خب تو این 500 هزار تومان رو، تو این 1 میلیون تومان رو بایستی تا آخر ماه که پول تو جیبی تو هست برسونی، حالا بله. میخوای پسنداز کن، میخوای خرج کن، میخوای در واقع اون رو ببخشی، هر چیز دیگه. پس ما از کودکی بایستی به بچه هامون این آموزش رو بدیم. و اگر همسری داریم یا در واقع عضوی از خانواده ما تازه این رفتار رو داره نشون میده، بایستی علت اون رو کشف کنیم. کسی بله. که داره رفتار ولخرجانه ای انجام میده یا شلخرجانه ای انجام میده، احتمالاً یه علت روانشناختی داره. عرض کردم ممکنه از رفتار در واقع جا به جای خشم باشه، ممکنه مثلا چون خانم مورد بی‌توجهی شوهرش قرار گرفته، از طریق خرج تراشی میخواد خشم خودش رو چکار بکنه، تعدیل بکنه، کاهش بده، کنترل بکنه، یا رفتار لجبازانه ای رو با همسرش برقرار میکنه، از این طریق میخواد خودش رو نشون بده. یا ممکنه مثلا به لحاظ اجتماعی توی شبکه‌های اجتماعی عکس محور خصوصا زندگی‌های دیگران رو می‌بینه که خب چطور خرج می‌کنن یا چطور تصویر سازی می‌کنن برای دیده شدن بیشتر.
درسته.
و او در رقابت قرار می‌گیره، یک جور چشم و همچشمی.
بله می‌فهمید.
و این باعث میشه که در فرد رقابتی عرض کردن ایجاد بشه برای اینکه بخواد خرج بیشتری بتراشه، در واقع زندگی خودش رو به دیگران لاکچری تر نشون بده،
مجلل تر نشون بده.
و خب همین موضوع باعث میشه که او به دروغ اعتماد به نفس کاذب بگیره. در صورتی که این فرد اگر به لحاظ روانشناختی با اعتماد به نفس بود، عزت نفس بالایی داشت، چنین رفتاری رو انجام نمیداد. پس یکی از علتهای دیگه این ولخرجی میتونه کمبود یا در واقع کاهش اعتماد به نفس در فرد باشه. فردی که در کودکی اعتماد به نفس پایینی داشته و از طریق خرج کردن و در واقع نشون دادن اون به دیگران اعتماد به نفس خودش رو بالا می برده، و خب همین باعث در واقع آسیب به فرد میشه و در روابط زوجی هم همین مسئله متاسفانه دامنگیرش میشه. در ادامه زندگی و در روابط با همسرش ممکنه دچار تنش‌هایی بشه، چون از درون به علت روانشناختی اعتماد به نفس پایینی داره.
اتفاقا یک پیامکی تقریبا شبیه موردی که شما اخیر اشاره کردین داریم. آقای کیومرس نوشتن که پدر مادر من همیشه سر کار بودن، بنابراین من همیشه تنها بودم. از دوران ابتدایی پول در اختیارم میگذاشتن و هر چی میخواستم میخریدم، حتی غذا سفارش میدادم. بنابراین من ولخرج شدم، دوست ندارم این گونه باشم، نمیدونم چیکار بکنم.
احسن باشم. بله دقیقاً همینطوره. شاید یکی از علتهای در واقع این رفتار بیتوجهی والدین به فرزندشون یا بیتوجهی همسر به خانومش یا به شوهرش باشه، یعنی اینکه فرزند رو رها میکنن، فقط در او در واقع به عنوان خوراک یا پوشاک مبالغی رو میبینن و براش کنار میگذارن بدون توجه های عاطفی یا توجه های روانشناختی. و خب او با این مسئله بزرگ میشه که من فقط میتونم از در واقع داشتن پول لذت ببرم، و خب قطعا در بزرگسالی دچار چالش میشه.
درست.
یکی دیگه از مواردی که حالا باز من فکر میکنم اینجا علت های اصلی در واقع ولخرجی میتونه باشه، در واقع رفتارهای پرخاشگرانه ای هستش که همسر به خانومش یا به شوهرش میده. یعنی اینکه چون میخواد رفتاری داشته باشه که مثلا توی رابطه با همسرش نتونسته به صورت قاطعانه یا همدلانه با همسرش صحبت بکنه، از طریق خرج کردن میخواد خشم خودش رو چکار بکنه، نشون بده. و خب باز این هم یک جور در واقع علت ریشه‌ای یا اساسی ولخرجی میتونه.
ما هممون حتی شده یه بارم که البته بیشتر، حالا اگه بخوایم یه بار در نظر بگیریم، یه بارم ولخرجی کردیم دیگه.
بله.
بعدا نشستیم گفتیم وای چرا نخریدیم، اصلا چی شدیم نخریدیم، آره چون کاشیم یا چه بس هم برگشتیم گفتیم که خوب کاری کردیم که خریدیم.
دقیقا.
بله.
چون چشم میبینه گاهن دل میخواد. ما توی فروشگاه
بله.
میریم
بیننده دل خواهد.
بله دقیقا، به خاطر همینه که گاهی میگیم که خب قبل از اینکه برید خرید یه لیستی تهیه
بله.
کنید
که شما
بدونید که چه چیزی میخواین. وقتی که بدون هدف وارد بازار میشیم، خب یه جاهایی واقعا رفتارهای ولخرجانه رو
درست
از خودمون نشون میدیم، چون انسان ذاتش در واقع زیاده خواهی
هست. یه چیز دیگه هم هست آقای دکتر، یه جاهایی به خودمون میگیم، نمیدونم برای شما اصلا، برای من که پیش اومده شما نمیدونم
بله.
اعتراف بکنید بگین که حالا یه بار دیگه.
بله همینطوره.
یه بار اومدیم سفر، حالا یه بار
یه چیزی هم بگم خانم نوازنی عزیز، اینکه گاهی نباستی انقدر به خودمون سخت بگیریم.
بله.
و به خودمون فشار بیاریم
که
اسممون رو بذارن خساست، اسممون رو بذارن آدم خسیس. خب این رو باید انعطاف داشته باشیم. در این حال تعادل هم خیلی مهمه. من فکر می‌کنم یکی از علتهای اساسی که بین زن و شوهرها مسائل اینچنینی پیش میاد که میگه که خب خانم من ولخرجه، من خوبم، یا بالعکس همسر من شوهر من ولخرجه و من بهش میگم مدیریت بکن، یکی از در واقع علتهای اساسیش اینه که زوجین میزان درآمد رو از همدیگه پنهان میکنن. یعنی این که نمیدونه خانومش یا شوهرش که مثلا میزان درآمد خانومی آقا چقدره، بنابراین فکر میکنه چون مثلا همسرش پول داره و اون رو پنهان میکنه، میتونه همه نیازهای حتی غیر ضروریش رو هم تهیه بکنه.
عجب.
میگه خب همسرم پول داره ولی به من که نمیگه، پس من برم اینو بخرم، اونو بخرم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم.
عجب.
در صورتی که اگر شفاف سازی بشه، میزان در واقع درآمدمون، میزان درآمد خانواده ما مشخص باشه، یک سبدی رو براش در نظر بگیریم، بهتر میتونه خانوم یا حتی آقا مدیریت بکنه.
بله.
مهم اینه که چون شفاف نیست، یه وقتایی ولخرجی ما علتش عدم شفافیت مالیه، چون شفاف نیست مسائل مالیمون، بنابراین ما به خودمون اجازه میدیم که رفتارهای بی انتها داشته باشیم و خب این میتونیم از این طریق جلوگیری بکنیم ازش. خانم خانم یا آقای آقایی که میزان درآمد مشخصی داری، حتی میزان درآمد در واقع نامشخصی وجود داره، مثلا کارمند نیستی، شغل آزاد داری، یه سبدی رو در نظر بگیرید و اون میزان مبلغی که درآمد شما هست رو به صورت حقیقی بین خودتون و همسرتون یا اعضای خانواده بازگو بکنید. پنهانکاری پول، پنهانکاری درآمد میتونه به ولخرجیش کار بکنه.
درست.
منجر بشه.
گاهی هم آقای ریشو، گاهی هم موضوع فرهنگیه. الان یه پیامی داریم، اسمشون ننوشتن، 0918-4251 نوشتن ما از دو فرهنگ جداگانه اومدیم وارد یک زندگی مشترک شدیم. خانواده من بسیار مختصد بودن، اما خانومم در یک خانواده خیلی ولخرج بزرگ شده و تربیت شده، الان نمیدونیم چجوری با هم کنار بیم.
بله دقیقاً، یکی از علتهای اصلی همین طبقات اجتماعی یا بله. طبقات مالی متفاوت زن و مرد هست که وقتی که به هم میرسن راجع به اونها گفتگو نمی کنن، یا اینکه در واقع انتظاراتشون رو به هم نمیگن یا انتظاراتشون رو به هم نزدیک نمیکنن، خیلی رفتارهای لجبازانه دارن، انعطاف لازم رو به قول شما ندارن که بخوان این درک رو داشته باشن یا این درک رو به همسرشون بدن که من متوجه هستم تو توی خانواده مثلا مرفه تر بزرگ شدی، راحت تر میتونستی نیازهای مالیت رو از پدر و مادرت دریافت بکنی.
بله.
پس بنابراین من باید بیشتر حواسم به تو باشه، بیشتر بایستی تو رو درک بکنم، بیشتر بایستی تو رو در واقع در اون چارچوب ها باز هم آزاد بگذارم. ما این کارو نمی کنیم، میخوایم دقیقاً طرف مقابلمون شبیه به ما فکر بکنه،
سریع بیاد تو چارچوب ما قرار بگیره.
احسن. و مثل ما فکر بکنه، مثل ما رفتار بکنه، مثل ما بخوره، مثل ما بخوابه. دقیقاً این
شخصیت شکل گرفت.
بله. و در واقع انعطاف هر دو زوج خیلی اینجا اهمیت داره. تو دنیای ما الان داریم زندگی میکنیم که حتما فردا یک مدل جدید گوشی موبایل میاد، یک مد جدید لباس میاد، و اگر قرار باشه که ما همه اینها رو داشته باشیم و به تنوعها فکر بکنیم، بیشتر و بیشتر فرو میریم و حال ما خیلی بدتر میشه. در واقع یک استراب درونی، یک استراب وجودی همه در واقع روان ما رو میگیره و همیشه نگرانیم که نکنه ما عقب بیفتیم.
درست.
و همیشه مضطرب.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036